سلام، این نهمین قسمت از پادکست موسیقی آرت باکس که در اردیبهشت ماه سال 99 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت دوم از صحبت‌های احمد پژمانه که درباره فعالیت آهنگسازی، تحصیل در آکادمی موسیقی وین و نوشتن اپرا با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران ما را همراهی کنید.
من تو ارکستر هنرستان می‌زدم. یه خود تمرین بود که چجوری تو ارکستر آدم بزنه. اونجا همینجوری سولو نیست که اونجا نظم و ترتیب داره، هر یک 16 ثانیه هم حسابه. اونجا یه خود تمرین کرده بودم، بعد همون تیمور پورتورا بازم اینجا گفت چرا نمی ارکست؟ الان وضعت خوبه، نوازندگیت خوب شده، بیا ارکست. گفتم آقا ارکست سخته. گفت بیا یه خودم یاد میگیری اونجا دیگه. من معرفی کردم به هایمو تویبر. هایمو تویبر هم گفت که ویولون دوم برو پشتا بشی. حالا من رفتم، بعد یه آهنگ میزنه، یه اثر از لیست، لپرلود، مشکل. اصلا اگه نگاهشم میکنم باید دونه دونه نوتار چیز میکردم، نوتخونی میکردم. اونجا منم باید بشینم بزنم دیگه، نمیشه که من اونجا بشینم. منم شروع کردم و ادا در آوردنم. بعد اونجا یه حس کردم مثل که من توی هوا، توی حبابیم، هیچی نمیفهمم که تو این فضا من دارم ویولون میزنم. یه حس خیلی عجیبی بود که از این دنیا اصلا خارج شده بودم. اینقدر سرصداهای مختلف، صدای ویولون، کلارینت، اوبوات، سنج، او یک چیز عجیب غریب. رفته بودم آسمون هفتم سیر میکردم و بعد شب بردم گفتم اینا رو دیگه باید یاد بگیرم. دونه دونه هی تمرین، هر شب تمام نوتار میبردم که تونستم بزنم. حالا نمیدونم چقدرم خوب میزدم، برای خیلی قطعه سختی بود. یواش یواش دیگه من شبا مرتب تمرین میکردم. حالا تو من وسط آهنگسازی هم میکردم، ارکستر دهلوی هم میزدم. و یه
ازدواجتون میگه کی کجا چی؟
حالا اون موقع که من شروع کردم به پلو نازعی بودم، یواشکی داشتم آهنگ میساختم، چون با برادر پورتوراب دوست بودم و با پورتورابا میرفتم پلو پورتوراب، مثلا اون موزیک مینوشت، مثلا من خب داشتم یاد میگرفتم، اظهار نظر میکردم، اونم راجع به موسیقی من اظهار نظر. اون خب استاد بود، منم شاگرد بودم. یکی از شاگرداش یه خانمی بود به نام هما بحرینی که پورتوراب اون داشت هارمونی میخوند. پورتوراب به خانم همسر آینده من میگو برو با پژمان اون هارمونیات رو نشون بده. از همونجا دیگه شروع شد. بعد خب با هم بیرون میرفتیم، مثلا یه کنسرتی بود و این چیزی بود، بعد صحبت شد دیگه، حالا دیگه آقا بیرون رفتنتون بسه و حالا این پسر جوان جوانه، حالا افتاده تو موزیک، درسش هم تموم نشده، لیسانس هم نگرفته، لیسانسش هم تموم نشده. موقع ازدواج شد بعد خانواده خانوم اولم گفتن این که چیه رفته ویولون میزنه و این لیسانس چه باید بکنم؟ خانومم گفته بوده که لیسانس میشه یه درسش بوده قهر کرده میتونه بره چیز
لیسانس کنه. ردی
بعد به دادم رسید. من هم رفتم یه نامه نوشتم دانشگاه که من نمیدونم به خاطر اشکالات خانوادگی و فلان این حرفا نگفتم، دعوا کردم، پاره کردم ورقه رو. خلاصه قبول کردن که من بیام امتحان بدم. یادم بهش گفتم همین که هستم، میخوای بخونی میخوای نخوا. منتقل کرده بود به پدر مادرش اینا. خلاصه رضایت دادن که ازدواج کنی.
Thank you.
ازدواج کردم، ارکستر سمفونیک دارم کار میکنم، موسیقی مینویسم و از معلم هم خیلی خوب شده. حالا یه اشکال پیدا شده، سربازی نرفتم، ما رو فرستادن شیراز. رفتیم اونجا داریم خدمت من کلاس، صبح که همش کلاس بوده، بعد رژه و شامگاهی و فلان. یه دفعه عکس بچه رو فرستادن که بچه متولد شد، پسرم، پسر بزرگم به دنیا اومد، بابک، که الان نقاش شده. حالا بابا سربازی، اونجا مسائل خودشون دارن دیگه. شبا تا دیر وقت یواشکی میرفتیم تو همون مرکز پیاده، یه چراغ گیر من بردیم که شروع کنیم به درس خوندن، که نمره خوب بگیریم که بتونیم انتخاب بکنیم. که منم چقدر شبا، چون که اصلا خواب به اندازه کافی نبود دیگه، صبح اینقدر رژه برو بودو و بعدم برو سر کلاس ها و سا، چقدر تنبیه شدن، من تنبیه میکردن که شب باید نگهبانی بدم. حالا اون خواب و اون چرت زدنه میگه حالا باید نگهبانی هم بده. بعد تونستم انتخاب بکنم، نمره خوب آوردم، گفتم تهران. تهران اومدم گفتم حالا دیگه باید سی، درسته که دارم خدمت میکنم، از صبح میرم شب، تا شب اونجا هم دیگه. رفتم یه نامه نوشتم به آقای پهلوان که من بعضم اینجوریه، باید بیام ارکستر. قبول کردن که من چند روز هفته رو برم سر ارکستر برم. آقایی بود که به نام اسدالله پیمان که توی رادیو بود، بعد اومد وزارت فرهنگ و هنر، شبا می اومد بالا به کسایی که فیلم می گرفتن، یعنی پخش می کردن، دو سه نفر بودن که کامرا داشتن و دوربین داشتن می گرفتن، اون از اونجا می گفت مثلا الان برین روی خواننده، الان برین روی ویولونسل. یه آهنگ هم بعد تنظیم کرده بودم، منیر وکیلی می خوند، اونم خیلی تشویق گفت که برای منم آهنگ درست کنه. این حرفا از دوله پیمانم اونجا بود، تو همون قبل از اینکه برنامه اجرا کنیم، گفتم خب اجرا نمیکنه اینا، گفت نوتشو به من بده، من میبرم به پهلوان نشون میدم. پهلوان اغلب میومد تمرینای ما رو گوش میکرد، بعد یک روز گفته بود شما چرا آثار موسیقی دانای ایرانی رو نمیزنید؟ سنجری هم گفته بود چیزی نه، آدمی خیلی نداریم، خودش هم مینوشت، خودش مینوشت، قطعات خودش هم اجرا میکرد. بعد گفت نه کم داریم و نمی نویسن اینجوری. گفتم چرا؟ میگه نیست، مثلا این پیمان، اون چیز از طلاح پیمان نشونش داده بود دیگه، گفته این پارتیتور این حرفا و آهنگساز ایرونی بزن این حرفا. از اون شد که سنجری من گفت قطعات رو بیار بزنیم، منم تو ارکستر دارم میزنم. تمرین میکردیم که بریم تلویزیون، مثلا فردا شب بریم تلویزیون. پهلوان سنجری رو اشاره کرد که بیا اینجا، نمیدونم چی گفته بودن، سنجری اومد گفت آقای پهلوان تو رو میخواد. منم رفتم اونجا تو حیاط و گفت باریکلا خیلی آهنگ قشنگی ساختی، ولی این آماده نیست، فردا شب نباید بزنن. گفت تو به من قول میدی اگه من تو رو بفرستم خارج بر میگردی؟ میگم کورچی میخواد دو چشم بینا. اون روز یعنی یکی از بهترین روزهای زندگی من بود، بدون اغراق از میدون بهارستان تا بلوار کشاورز دویدم. بورس گرفتم رفتم وین، شروع کردم به درس خوندن. و از سال اول من یه کلاسی داشتم، یه پروفسور مرحوم شده، اونم هم کمک خیلی به من میکرد از هر نظری، هر وقت بی پول میشدم به من میخواد آقا بیا نمیدونم به پول قرض بدم اینو، که هیچ‌وقت نمیگرفتم. به من گفت که، گفتم گیر من این چیزاست، یه آهنگامو نشون دادم، گفتم از این بیشتر برای من سخته، نشست پشت پیانو یه قطعه از بلابارتوک اومد. نوتخونیش خیلی خوب بود. بلافاصله مثل کسایی که بدونی که تمرین بکنن. همه رو زد و یه چیزایی برای من توضیح داد. دیدم خیلی از اشکالاتی که من داشتم برطرف شد با این چیز. یه کلاس داشت به نام فرم موسیقی. مثلا تم و واریاسیون چیه؟ گفت یه تم بنویسین که بعد برامونم شرط ها چجوری؟ مثلا موزارت چیکار کرده؟ بتوون چیکار کرده؟ راه و چاش رو یاد داد. منم یه تم نوشتم که واریاسیون روش کار کنم. گفت اگه اینو تموم کنی من نمیدم اجرا کنه. هنوز ماه اولمه قرار داده که اگه تموم کنم اجرا میشه. خب من هی می نوشتم. برای من بعضی وقتا میگم این کار خوبه اومد یه چیز هی یاد میگرفتم. البته اون تمام سال طول کشید. یه قطعه حالا گفتم اسم اینو چی گفت؟ گفت کنسرت برای 9 ساز. پرویش گوش کردم. کنسرت برای 9 ساز. بعد گفت که من میدم ارکستر رادیو ویان، سولیستای رادیو ویان اینو بزنه. بالاخره این تموم شد. صحبت کرده بود. شروع کردم به تمرین کردم. منم سر تمریناش میدم. حالا آلمانی هم بلد نیستم آخه اونقدر. چند مثلا 7-8 جلسه کلاس زبان آلمانی رفتم. بعد اینا نشه سولیستای چیزن دیگه. ارکستر سمفونیک رادیو ویان همه محسن و همه اینا هم تو ویان یه جوری هر کسی مثلا تو موسیقی هست تو ورزش هست یه تیتر دکترا هم دارن. دکتر رتنباخر که مثلا سولیست اونا بود. دیدم آقا این قطعه رو خیلی دارن کند اجرا میکنن. منم همین با دست با شکسته آلمانی گفتم این خیلی کنده. گفت خیلی سخته. گفتم اینجوری که کم که خودش بخونه. حتما گفتم این بچه از ایران اومده حالا به ما میگه که کند میزنی یا تند میزنی. منم اسف بودم اونا رو گفتم در همینجوری. اینه که زدم دید همه رو درست خوندم. اون موقع موسیقی سریال که شوئنبرگ درست کرده پیروانشون خیلی همه جا رو گرفته بودن اونا. اینه که خیلی کسا می اومدن موزیکایی که می نوشتن نوازنده ها اگه غلط هم می زدن نمی فهمی. بعضی وقتا امتحانشون اینه که تو نوشتی چیه؟ این رو اون اساس بود به من گفتن اینه مطمئن از اوناست. گفتن بخون تا خوندم نشست زدن. یه معلم پیانو داشتم تو وین، خودش آهنگساز آوانگارد بود، یه خانمی بود، همیشه با من بحث میکرد. گفتم اینا رو دوست ندارم و چیه. یه روزم اتفاقا به داوید میگفت یه چیزی گفت که گفتم من دوست ندارم اینا. گفت اول برو بشناسش بعد بگو انتقاد بکن بگو دوست ندارم. گفتم باشه. رفتم کلاس یه چیزم برداشتم، یه واحد برداشتم، موسیقی دودکافونیک. خب اونم کسی هم که درس میداد خیلی معلم خوبی بود، شاگرد شوئنبرگ بود، خیلی کار داشت، هر بار شنیده بودیم اینا. خلاصه یواش یواش یاد گرفتم. من کار خودم رو دارم میکنم، کار کلاسی که داوید باید ببینه. در ضمن اینم باید آهنگ مینوشتم. هر دفعه یه قطعه نوشتم که چاپ شد اونجا به نام سوناتین برای ویولن آلتو و پیانو، اونم همش به سفارش داوید بود. نوشتم، داشت همینجوری نوتخونی میکرد. بعد دیدم این صدا یه چیز عجیب غریبیه، مثل که موزیک آوانگارد اینا. پیش گفتم ببخشید آقای داوید اینا چی زد اینا؟ اصلا من اصلا همچی هارمونی تو مغزم نی. گفت نوشت خودت نوشتی؟ بعد به من نشون دادم راست میگه. گفتم هدف من این بوده که بیام فرهنگ خودمونو درست کنم، اینا رو چی کار دارم؟ دیگه سرم کلاس نرفتم. این شد که دیگه دیدم تأثیر میکنه بدونی که خودتون بخواین، اثر میذاره دیگه. اینجوریه که همون چسبیدم به کارهای ایرونی و که توی مایه های ایرونی چه ریتمش باشه چه آهنگش باشه رو اینا کار بکنم. سال دوم اومدم، داوید اومد ایران، بعد منم موندم با آلفرد اول. حالا رفتم کلاس آلفرد اول، یه آهنگساز خیلی معتبر وین بود در اون موقع. اونم همش من رو تشویق میکرد، میگفت خیلی خوبه. منم میگفتم یعنی چی خیلی خوبه؟ اقلا پلو داوید چیز به ما یاد میداد. تنها چیزی که من پلو یاد گرفتم سازای ضربی رو چجوری میتونیم با هم دیگه قاطی کنیم، ریتمای مختلف که منم حرفش گوش کنم یه جای به کار میدم خیلی خوبه. ولی از داوید من خیلی چیز یاد گرفتم. هر دفعه که میرفتم یه مسئله رو به من میگفت. بعد اونجا شروع کردم با آهنگ نوشتن. بعد دیدم بورس ما نمیاد. من بچه دو ساله داشتم، مادرم اونجا بود، اومده بود کمک کنه، من و خانمم که داشتیم آکادمی درس خوندیم، اصلا هو چیزی نمی اومد بورسیه. بعد اتفاقا داوید همون موقع به من گفت که من میرم ایران صحبت میکنم. بعد برگشت اینجا کنسرت داشت، به من گفت یه قطعه بنویس. منم شروع کردم به یه قطعه که هنوز جزء آهنگهای خوبمه دیگه. سال دوم آکادمی نوشتم رابسودی ایرانی، اسمش گذاریم رابسودی، ارکستر رادیو وین هم زد. حالا این وسط معلم من، استاد من عوض شده. بعد یه کلاس سازشناسی داریم، آقای هاینز ساندور، رفتیم پلوش، اونم شروع کرد و دید که یه مقدار یه ایرانیه، یه عربه، یه هندیه، آدم های مختلف میان اونجا دیگه. شروع کرد که بله این آدم ها مثلا در عراق، در فلان، اصلا نمیدونم ارکست یعنی چی، از این حرف ها که یه خورده شما هایی چی نیستین و ما هستین. بعد گفت خب کسی چیزی داره؟ هیچ کی دست بلند نکردم. گفتم من دارم، نوتم آورده بودم، همون که بورس گرفتم به خاطرش نشونش دادم. گفت تو کجا درس خوندی؟ گفتم ایران. گفت ایران، از ایران اینا رو یاد گرفتی؟ گفتم آره. گفت از این به بعد اول قطعاتتون میاریم پژمان میبینه، بعد بیاریم پنومه. اینا بچه ها میومدن اینجا، حالا منم میخواستم ازش خب درس بگیرم دیگه. میگفت تو خونه بیا. حالا اون رابسودی رو دارم مینویسم، اتما یه پیشنهاد خوبی کرد آخرش، گفت اینجوری کن. منم دیدم خوب، ایده خوبیه. حالا میخواستن اجرا کنن اینا. حالا آلفرد اول خب دید که این آهنگ تموم شده، که باید اجرا کنه، که اونم با همه اینا آشنا بود دیگه. بعد گفتن یه رهبر دائمی داشت به نام کارل اتی، تمام کارهای آهنگسازای اتریشی رو، آلمانی اتریشی رو اون اجرا میکرد. قرار بود که اون اجرا کنه، بعد این آقای ساندور که معلم سازشناسیمون بود، خودش خیلی پیانیست خیلی هم خوب بود، یه ارکستر کوچیک هم داشت، گفت این شاگرد منه، کلاس چیز من میاد، من باید رهبری کنه. گفتیم حالا هر کی میخواد رهبری کنه. دو تا اتفاقا دو تا قطعه داشتم، این قطعه بود رابسودی، یه قطعه دیگه به نام پارسیان نوشته بودم، اوورتور پارسیان. خیلی خوب اجرا شد و ضبط شد و اونم دیگه از رادیو پخش میشد دیگه، هم هر چی اونجا ضبط میشد از رادیو پخش میشد. حالا اسم منم میگفتن پشمان، آلفرد اول به من میگفت که هر پگمان، اون یکی میگفت هر پشمان. من این رابسودی رو که فرستادم ایران، گزارش تحصیلی منه دیگه، از اونجا بود که به من گفتن اپرا بنویس. نزدیکای تابستون بود، زنگ زدن یا نامه گرفتن، اینو یادم نیست، که اپرا داره اجرا میشه، اپرا دارن میسازن و یه مقدار چیز فرستادم، تکست فرستادم تا اپرا بنویس. من اصولا از اپرا، با اپرا میانه خوبی نداشتم، همش مثل بقیه که میگن دیگه، یه مش جیغ جیغ میکشن. تقریبا هفته سه چهار دفعه میرفتم اپرا، همش ارکستر رو گوش میکردم که این سازا چیه. خیلی سازا رو ما تو ایران نداشتیم، میخواستم یاد بگیرم، مثلا توباهای واگنر. واگنر برای ایده های خودش سازایی که نبوده سفارش میداده، میگفته من این همچی صدایی میخوام. بعضی وقتا اپرای واگنر که گوش میکردم، مثل که آدم توی دریا افتاده، اینقدر صدا عجیب غریب به نظر میاد، اینقدر قشنگه. اون موقع بود که اپرا بنویس و حالا با این سابقه ای که دارم از اپرام که بدم میاد بایم چی کار کنم با این و چند تا چیز سفارش داده بوده که البته آخرش رسید به همون یه اپرای تک پرده‌ای نوشتم یه کتاب داری بود که پارتیتورا رو که میگرفتیم بعد میگفتم مثلا نوار این مثلا اثر رو داری میگه پاره رفتم گفتم نوار اپرای وردی رو بده چون که اجرا شد و لئونارد برنستاین اومده بود وین منم تو تمریناش دوزکی رفتیم با یه عده اونجا بودیم هم نوارشو میذاشتم هم مطالعه میکردم تو اپرا نوشتن اپرای مشکلش اینه که شما بالانس خواننده ها و کور و اون بالا باید داشته باشید با ارکستر ارکستر نباید جوری باشه که خواننده ها رو محو کنه انقدر صدا یا خط انقدر زیاد باشه که اونا رو چیز بکنه مثل موزیک فیلمه که مثلا انقدر صدا بلند میکنه مثلا کل فیلم مثلا فراموش میشه همش موسیقی رو داره گوش میکنی اونم همچه حالتی داره خب نوشتنش این تناسب خیلی مشکله اگه به صورت آزاد باشه آدم خیلی یه موزیک دیگه مینویسه حالا کسایی هم هستن که خیلی ارکستر پر نمیشن مثلا واگنر دیگه با اون عظمت و این چیزا خواننده های مخصوص داره میگن واگنر سینگرز آدم هایی هستن همه قویه هیکل صداهای خیلی رسا که میان اینا دیگه با ارکستر مقابله میکنن اگه یه خورده ضعیف باشن ارکستر همه رو میپوشونه یه دم اینه خواننده فقط داره لب میزنه اینا رو دیدم اولین اپرایی که نوشتم خب خیلی حالت روستایی داشت جشن دهقان اسمش گذاشتم یه جوری شد که هم خودم با اون چیزایی که در ذهنم بود که مثلا روی داستانه شاهنامه اون چیزا کار بکنیم اساطیری و بعضی هم که غیر اساطیری بعدش وقتی اجرا شد هم بچه های ارکستر خوششون اومد هم خودم هم علاقمند شدم که بریم حالا دیگه جدی تو اپرا من تحقیق بکنم این که خیلی اپرا خیلی خوب بود وسیله خوبی بود پس آدم بیاد با ارکستر نشون بده یه داستان بگی یه موزیک بیاری که حالت حماسی داره بعد بگی این مال سیاوش مثلا ولی اپرا یه چیزی هم نمایشه هم با اون احساس آدم میتونه زبان خودش خیلی خیلی مهمه که مثلا یه چیزی که من بعداً متوجه شدم آدم باید واقعا هر چیزی رو مطالعه بکنه وقتی مطالعه کردین یواش یواش علاقمند میشین بعد زبان اونو یاد میگیرین چیه بعد دیدم او تو اپرا چه چیزایی هست که چه چیزایی نشون میدن با این موزیک آثار خیلی عظیمی وجود داره کیفه که از بین بره این چیزا چیزی که خیلی مهمه تو اپرا تضاد باید زیاد باشه اگه تضاد زیاد نباشه موزیک زیاد جالب نمیشه مثلا ایتالیایی ها خیلی خوب فهمیدن اپرای دلاور سند که قرارداد بستن یعنی وزارت فرهنگانه آقای پربوت گفته بود که کسایی که میتونن موزیک بنویسن آهنگسازای خوبی ان باشون قرارداد ببندین مای 4000 تومان خیلی بود اون موقع مای 4000 تومان که با هر کسی حداقل سال یه قطعه بنویسه که بیشترش هم منم تمون چیزایی که اجرا میشد کار من بود بعضی وقتا هم کار چند نفرمون به صورت کنسرت از ملک اسلانیان بود، آقای استوار بود یا مثلا باغچه‌بان یه برنامه اجرا میکردیم اینا مسئولین گفته بودن خب حالا فردا میخواین همش با آثار خارجی چیز کنین از اون موقع فهمیده بودن ما باید با آهنگسازا قرارداد بدن کار خیلی به نظر من خوبیه راهش هم اینه خیلی علاقه من شدم به اپرا با زبان گفتم با زبان خودم دارم موزیک مینویسم یه حالت دیگه داره فوراً فکر کردم آه الان میرم بابک خرم‌دین و این و اون و تمام این چیزا قهرمانای اسطوره‌ای که تو تاریخ همیشه فکر میکردم اگه من موسیقیدان بودم اینا رو مینوشتم اون یه چیزی تو همه ما هستش دیگه حمله اعراب و این حرفا و بعد قهرمانایی که اونجا اومدن مبارزه کردن، آدم دوست داره دیگه اینا رو نشون بده. در نوشتن دلاور سند اون چیزایی که من از دبیرستان و کلاس تاریخ یادمه راجع به بابک یه چیزایی میدونستم، بعد نشستیم یه داستان ساختیم دلاور سند. بعدن فهمیدم دلاور سند نبوده، محل بابک سبلان بوده. بعد که اومدم ایران آقای استوار با هم دوست شدیم، تفاوت سنی ما خیلی با اون زیاد بود. گفت پیش ما قبل از اینکه تو بیای کار بکنی همه آهنگسازا جمع شده بودن بیان اپرا چجوری بنویسن، جلسه میکردن. حالا تو اومدی تون تون داری اپرا مینویسی، گفت یه خود وضعت خرابه. بعد که اپرا تموم شد گفتم حالا برم به طور جدی بشینم و این اپرا رو از نو مطالعه کنم، که خیلی کتاب خوندم. شروع کرده بودم یواش یواش و این فکر اپرا برای تراژدی سیاوش، اصلا تراژدی عجیب غریبیه، اصلا بی نظیره. بعد من با بچه های اپرا خیلی صمیمی بودم، همه پشت صحنه مثلا بودم، خواننده ها میخواستم اجرا کنم مثلا حرف میزدم.
اینجا یا بیان؟
نه تو ایران که اومدم. یه دکوراتور داشتیم به نام تئودور لاو، با خانمش اومده بود چندین سال تو ایران بودن. اون به من همینجوری گفت ایرانی ها درام دوست دارن، درام های ایتالیایی. گفتم حالا موزارت و اینا نمیخوره به ایران، و خیلی عالیه ولی اصلا منتالیتی ایرانی ها خیلی چیزای درامه، اونا میپسندن خیلی. آدم یواش یواش چیزا جمع میشه دیگه. گفتم سیاوش پس موفقه اگه بیاد نوشته بشه این حرفا. متاسفانه نشد. آخرین اپرایی که نوشتم تو ایران به نام سمندر، گفتم محمد رضا اصلانی نوشت و اون چیزایی که نوشت خیلی برای اپرا خوب بود. اول اپرا یه عده مثلا می اومدن همینطور با حرف، که موزیک هم زیرش بود با حرف، اینا خیلی چیزای خوبیه. از اون موقع فکر کردم که ما اپرا رو مثل اپرای کلاسیک نگیریم. اسمشو گذاشتم نمایشنامه موزیکال. یه نمایشنامه که موزیکاله، یه جا حرف میزنن مثل اپرت، خیلی حرف میزنن. یعنی حرف بزنن برای ما یه خورده ثقیله، زیر حرف زدن ها با ریتم و موزیک، اون حال اون کلام آدم موزیک بنویسه. اینو تجربه گفتم تجربه کنم این کارو. سازای ضربی خیلی موسیقی آوردم و برای یه اشکالی داشت، این بود که همه موقع تمرین گفتن وردی و پوچینی و این اسمای بزرگ، اینا سختن خیلی. کار مثلا احمد پژمان که چیزی نیست، در میاریم که این چیزی نیست. این آخرین اپرا خیلی جریانش جالب شد، هی میگفتم اینا ریتمش مشکله ها. آقا ما اپرای اوتلو رو مثلا دو هفته ای در اون اپرا اوتلو معلومه که وردیه، اونم شکسپیر و وردی اینا با هم شده، معلومه اپرای وردی هست. فکر میکنی سخت اپرای من سختره، ولی به اون خوبی که نیست، نمیگم که مثل اون هست. که نزدیک شب ما قبل که بیان چیز بکنم میدیدم اوضاع خرابه، خیلی جاهاشو حذف کردم، گفتم اینو نزن اینو نزن، آقا نمیشه. گفتم بهتره که خرابکاری بکنی. اینجوری شد که اصلا معلوم نشه اپرا چی شد. خیلی قسمت ها پرده می افتاد، مردم موزیک گوش می کردن.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید قسمت چهارم تا ششم مصاحبه تصویری با احمد پژمان در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و زهرا بلدی، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در قسمت دهم که هفته آینده منتشر میشه، احمد پژمان درباره تحصیل در دانشگاه کلمبیا و آثارش با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان معرفی میکنید. artbox.ir